أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. یکی از مباحثی که در قرآن کریم مطرحه و در سیره اهل بیت، سیره انبیاء الهی، معمولا مورد دقت قرار گرفته و اصحاب پیامبران و ائمه رو تقسیم کرده این صفت به گروه های مختلف، صفت قیام و قعوده که بر اساس همین حالت قیام و قعود اصحاب پیامبران الهی، اصحاب پیامبر اکرم تقسیم شدن در قرآن کریم. میدونید که ما حدود 80 صفت برای مؤمنین خداوند متعال آورده و گروه بندی کرده. مثلا صالحین یکی از گروه های قرآنی هستند. اینها گروهی هستند با یک سری مشخصاتی. مفلحین یک گروهی از مؤمنین هستند. متقین یک گروهی با یک مشخصات ویژه هستند که در قرآن اونها معرفی شدند. مصلحین یکی از گروه های قرآنی هستند که با یک سری مشخصات خداوند متعال اینها رو معرفی کرده. حالا همون مسلمین و مؤمنین در یک تقسیم بندی، مؤمنین قائد ما داریم و مؤمنین قائم. به همین خاطر مثلا قرآن کریم فرمود چی؟ فضل الله المجاهدین علی القائدین. این قائدینی که اینجا هست، اینها کافر نیستن، از مؤمنین هستن، لکن صفت تحرک و قیام چون در اونها نبوده، قرآن کریم میگه ما فضیلت و برتری دادیم کسانی که اهل جهاد و قیام باشن نسبت به کسانی که اهل قعود باشن. به حضور شما عرضم که این صفت قیام و قعود یکی در قوم بنی اسرائیل خودش نشون داد، اونجایی که میدونید بعد از سالیان زیادی حضرت موسی زحمت کشید و بنی اسرائیل رو به یک درجه رشد تربیتی و توحیدی رسانید و از سرزمین مصر اینها هجرت کردند به سمت فلسطین امروزی. وقتی خواستن وارد اونجا بشن، قرآن کریم نقل میکنه که جناب موسی گفت ما بایستی که بریم این شهر رو فتحش کنیم. اینها گفتن چی؟ انا هاهنا قائدون. ما اینجا می نشینیم، شما با خدای خودت برو اون شهر رو فتحش کن، وقتی که فتح کردی ما با شما وارد اون شهر میشیم. این انا هاهنا قائدون، این یک صفتی است که در بسرا قوم بنی اسرائیل یک گروه مؤمن که ظاهرا همه اونها میشه الا دو سه نفر، تمام اونها دست به یک قعودی زدن. در مورد پیامبر اکرم هم داریم که پیامبر اکرم وقتی که خطبه نماز جمعه میخوندن، بعد صدای بیع و شراء شنیده شد، چون سابق اینجور بوده دیگه کار اونهای تجاری، سنه 6 ماه یک بار از یمن اون طرف اون طرف وارد مدینه میشن برای فروش. اتفاقا ظهر جمعه که پیامبر اکرم مشغول خطبه خوندن بودن، یک کاروان تجاری وارد شد. اینها پیامبر اکرم رو چه کردن؟ ترکو کرد. پیامبر اکرم رو ترکو که قائما، پیامبر اکرم مشغول خطبه خوندن بودن، اینها رفتن به سمت دنیا و پیامبر اکرم تنها رها کرد. در سیره انبیا این دو مورد خدمت هستم، در سیره ائمه بزرگ بارم که ما دیگه مفصل داریم، سیره قعودی و اصحابی که اهل قعود بودن، در به اصطلاح زمان امیر المومنین بوده، زمان امام حسن مجتبی بوده، زمان سید الشهدا بوده و الانم شاید به یه عبارتی، به یک عبارتی شاید ما میگیم فلسفه غیبت چیه، به خاطری که امت امام زمان اهل قعوده، حالا اهل قیام نیست، چون یکی از شرایط اصلی قیام اگر 313 یاور قائم باشه، این فقدان حضور امام به خاطر اینکه هنوز روح قیام در امت اسلامی ایجاد نشده، هنوز اون حالت قعود هست. حالا اگر یه مثال بخوام عرض کنم خدمتتون، دیدید بچه ها تا به نبوغ و بلوغ کافی نرسن، اینها قدرت ایستادن ندارن، نشستن. جامعه انسانی بایستی که به یک بلوغی برسه که بتواند بایستد و همراهی کند با امام زمان علیه السلام. حالا از ما قیام خواستن و در قرآن کریم هم یک دستور کلیه، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین، قوام تازه یه چیزی بالاتر از قیامه، قوام صیغه چیه؟ مبالغه، یعنی همیشه ایستادن رو از ما خواستن. اینه که در قرآن کریم، حالا انشالله خود خواهر و برادر یک اجمالا یک سیری بفرمایید، اولین پیام مبارزاتی حضرت امام در صحیفه نورشون با این آیه شروع شده، یعنی 21 جلد صحیفه نور حضرت امام که مجموعی از سخنانشونه، این جلد اول صفحه اول پیام اول با این آیه شروع شده، قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. بگو من یک نصیحت بیشتر به شما ندارم، اعظكم یک موعظه، این حرف خداست، پیامبرم به اینها بگو قل انما این است و جز این نیست، یک موعظه واحده من به شما بیشتر ندارم، انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله، این که قیام کنید در راه خدا، مثنا فرادا. این مثنا و فرادا رو دو جور معنی کردن، یکی فرمودن این که گفته مثنا و فرادا یعنی قیام فردی، قیام اجتماعی، این که فرموده ان تقوموا لله مثنا یعنی قیام اجتماعی، فرادا یعنی قیام برای سازندگی خودتون. من یک نصیحت واحده بیشتر برای شما ندارم، این که شما قیام کنید برای خدا، یک با هدف خودسازی و تربیت خودتون، فرادا، دوم برای چی؟ ایجاد تحولات اجتماعی و تحرکات دینی و اخلاقی در سطح جامعه، میشه مثنا، یعنی یک بعد اجتماعی قیام شما داشته باشه، یک به اصطلاح جهت اجتماعی. این یک نوع تفسیر. تفسیر دومی که از این آیه شده این که قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، یعنی شما قیام کنید در راه خدا با قلت عدد، با کثرت عدد، یعنی مشروط به هیچ شرطی نیست قیام در راه خدا، اگر تک هستید قیام کنید، اگر جمع هم هستید قیام کنید، چون خیلی وقتا ما کارهایی را انجام نمیدیم به خاطری که شرایط بیرونی فراهم نیست. خوب دقت کنید، وقتی یکی از شرایط بیرونی اینه که بگو ما یار نداریم، همراه نداریم، میگه اعظکم به واحده انتقوم لله مثنا و فرادا. اگر جمع پیدا شد بسم الله، اگر نه تک. بایستی که شما قیام خودتون رو شروع بکنید و حرکت بکنید. تمام انبیاء الهی یا در طول عمر رسالتشون یا در ابتدای کار رسالتشون نه تک بوده. اینه یه بررسی بفرما. تمام انبیاء الهی، حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرده، حدود 80 نفر بهش ایمان آورده. این چه خبر بوده؟ تمام عمر تبلیغش تنها بوده. حضرت ابراهیم در عراق امروزی بوده، سرزمین عراق امروزی، تمام همت تبلیغش هم انجام داد. وقتی انداختنش تو صحرای آتش و اون آتش شد بردن و سلامن علی ابراهیم، دیدن مردم دیگه معجزه رو. فکر کنید چند نفر بهش مؤمن آوردن، ایمان آوردن؟ یک نفر. یک نفر. متوجه هستی؟ پیامبر اکرم همینجور بودن. بعد از قصه رحلت پیامبر اکرم 4-5 نفر دنبال امیرالمومنین حرکت کردن. ارتد الناس بعد رسول الله الا 3. اینجوری بوده قصه. ولی حرکت کرده. حالا حرف اینه که ما از دیدگاه قرآن موظفیم اگر جمعی بود بسم الله، اگر نبود خودمون یک سری حرکت‌هایی رو داشته باشیم. به همین دلیل ما میگیم که حرکت در راه درست و حق مشروط به هیچ شرطی نیست. همین که انسان نفس میکشه این وظیفه داره حرکت بکنه. همین که هستیم واسه این هستی خودمون رو تبدیل کنیم به یک حرکت. هستی خود ما واسه تبدیل بشه به یک عامل حرکت و جوشش. چون نگاه کنیم پیامبر اکرم در دوران مکه، کلن در این دوران مکیشون ظاهرن 100 نفر بهشون ایمان آورده. معمولاً رضا امیرالمومنین فرمود لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله، در طریق حق، در مسیر حق به خاطر کمی یار اصلا وحشتی نداشته باشید. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. نمیدونم اینجور صحبت کردن بیشتر اعصاب شما رو خرد میکنه یا بنا. فکر کنم شوکه میشوید، از شما خیلی اذیت میشید. بله. حالا من سعی کنم خیلی جمع صحبت کنم امروز. به حضور شما عرضم که این واژه قیام رو من استدعا میکنم شما در قرآن یک دور مرور بکنید، که این مرور قرآنی و یک بحث موضوعی تحت عنوان بحث قیام در قرآن و جهاد در قرآن، اگر روش کار بشه خیلی به ما میتونه تغییر دیدگاه بده. در سیره انبیا اون به صلاح حرکت های آدم ها این که موندگار بودن در نتیجه قیام بوده. اینه که روح قعود داشتن هیچ اثری ازشون نیست. اگر قیامی بوده آثار ماندگاری اتفاق افتاده، اگر نبوده هیچ. یعنی این حرکت انبیا، حتی میدونید در همه امر خودسازی فردی هم ما نیاز به چی داریم؟ به یک قیام در برابر خودمون داریم. رضا محراب رو بهش محراب میگن به خاطری که محل جنگ انسان با خودشه تو نماز. مثلا باز با شیطان درونی خودش، با هواهای نفسانی خودش. رضا از اتفاق فرنا بزرگترین بت، بت نفسه. این بت نفسه، این تو باز این بت شکنی بکنی. این شکستن بت درون بسیار بسیار مهمه تا بعد انسان بتونه بت‌های بیرونی هم بشکنه. حضرت ابراهیم بت شکن بود، ولی قبل از اینکه بت بیرون رو بشکنه بت درون رو شکسته. در نظریه هایی که در خصوص مهدویت هست چند نظریه وجود داره. یکی از نظریات مهدویت قاعده که ما می نشینیم تا امام رضا علیه السلام بیاید. یک نظریه اینه که میگه ما می ایستیم تا بیاید، ما می ایستیم تا بیاید، قیام می کنیم. و می دونید که یکی از، چون حالا بحث مهدویت خطرت ارز بکنم، یکی از وظایف ما امام زمانی ها اینه که صفات امام زمان رو در خودمون ایجاد بکنیم. اصلا این صفتی که از امام زمان هست که ما مستحبه بیستیم، نه خب چند رقم ازش برداشت بکنن. خیلی ها میگن به احترام امام زمانه، که وقتی این لقب رو ما شنیدیم چکا کنیم؟ احترام بگذاریم. طور نیست این تفسیر، یه تفسیر اخلاقی این، لکن امام زمان به احترام ما خیلی نیاز داره که حالا وقتی این لقب رو ماشینی دیم احترام بگذاریم یا نگذاریم. به نظر برسه که این صفت رو وقتی ما میشنویم قیام میکنیم به علامت تهیّع و آمادگی و اینکه ما ایستاده این برابر ایستادن شما. متوجه هستین؟ مهدویت قائم حرفش اینه که آقا ما بایستی که بایستیم قیام کنیم در حد مقدورات خودمون تا شاهد یک قیام جهانی باشیم. معمولا هم همین جور بوده که یک کسی خدمت امام امیرالمومنین آمد گفت آقا چرا نهضت نکردید در برابر این دشمنان و طاغوت های زمان خودتون؟ فرمودن که لو وجدت 40 رجلا لناهزت، اگر 40 تا مرد پیدا میشد من نهضت میکردم. لناهزت بالاخره انبیاء الهی و پیشوایان دین برای اینکه سر و سامان ایجاد کنند در نظام اجتماعی، اینا نیاز به کادر و اصحاب و افراد داره. اگر نباشه اونا وظیفه ای نداره، اگر نباشه اونها هم حرکتی نمی کنن. وقت این چه اتفاق می افته؟ محرومیت اجتماع انسانی از حضور مستقیم امام رو همینجور طولانی می کنه. شما اگر که فرض کنید که الان این آب زاینده رو می‌بینی بسته شده، یک محرومیته، درست؟ چقدر داره ضرر می‌بینه زمین و گیاه و حیوان و انسان از این که آب نیست، درست؟ حالا اگه امام زمان علیه السلام ماء معینه نبوده، او چقدر ضرر داره؟ این ضررش برای گیاه هم هستا. زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس، یعنی فقدان امام ضرر به گیاه هم میزنه، ضرر به عالم حیوانات هم میزنه، ضرر به عالم انسانی هم میزنه. حالا این فقدان وجود امام، اگر ما خسارتشو و خسرانشو و ضررهاشو بتونیم درست درک بکنیم قیام میکنیم، میستیم. این ایستادن موجب بشه که یا این نسل یا نسل‌های بعدی برسن. بذار بحث مهدویت قائم به این معناست که ما این صفتی که از حضرت حجت علیه السلام مشهور و معروفه اینو در خودمون ایجاد بکنیم. حالا چرا به حضرت این صفت رو دادن؟ یکی به خاطر اینه که در شبها اهل قیامه، کسان امام زمانی هستن که اینها قیام فی اللیل داشته باشن. قم اللیل الا قلیلا. انشاءالله خواهرها برادرها بخن ما مهدویت در درونمون شکل درستی بگیره، باز پایه توحیدی ما قوی باشه، ما اهل تعبد باشیم، اهل عبادت باشیم. و بهترین زمان برای عبادت شبه. خداوند متعال به پیامبر اکرم میگه چی؟ قم اللیل الا قلیلا، شب رو بیدار باش، تمام شب رو نخواب، نصفه، نصف شب رو بیدار باش. هر کس به اندازه اون مقدورات خودش قیام فی اللیل بستش باش. این یکی از به صورت دلائلی است که و مهدویت قائم. میدونید در همین صفات حضرت حجت هم داریم که میگه کانو لا ینامون اللیل، اصحاب اون زمان اصلا شب نمیخوابن. اینا رهبان و باللیل استم بالنهار، شب عابدن، روز مثل شیر میخورن و تحرک دارن. این یکی از دلائلی که به حضرت. یکی قیام بالقسط، قوامین بالقسط یعنی مجری عدالت با باشی در نظام زندگی فردی خودمون، عدالت رو جاهد در نظام خانوادگیمون نظام عدالت محور داشته باشیم. در سطح جامعه هم تا اونجا که میتونیم ما به دنبال ایجاد عدالت باشیم. اگر به حضرت گفته میشه قائم، به خاطر این که قائم به قسطن، قیام میکنن برای عدالت. این رو ما باز در زندگی خودمون به مقدار مقدوراتمون باز انشالله تلاش بکنیم که پیاده بشه. خب خیلی عذرخواهی میکنم، واقعا نفسم دیگه بیشتر از این میکشه. آره اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله، و اینم حیفم میاد بحث خراب بشه. حالا من خودم طور نفسم نکشه، ولی میترسم بحثو اینجوری خلاصه در همش کنم. بحث بسیار به در بخوریه و انشاءالله میخوام بحث رو به شکلی بشه که جزء زندگیمون بشه. میترسم اینجوری من دست پشکسته حالا ارائه بدم و بعد دچار مشکل بشه و بحث خراب بشه. انشاءالله توی فرصتی که ما نفس بهتری داشتیم و انشاءالله از جسمی آمادگی بهتر داشتیم، ما خدمتتون بحث رو خیلی منظمتر و بهتر انشاءالله ارائه میدیم و امیدواریم که انشاءالله خداوند متعال همه ما رو از بهترین ها قرار بده. فقط این مثال رو حیفم میاد خدمت شما نزنم. آیت الله جوادی میفرمان که گیاه و این گیاه اگر که آب بهش نرسه میفته، دیدین؟ وقتی که آب بهش برسه میسته. این گیاهی خونگی هست رو دیدید، اگر دوست رو آبش ندید میفته، آبش بدید با میسته دو مرتبه. افر این آب قیم گیاهه، آب قیم گیاهه. خب بچه یتیم که نمیتونه خودش رو پوایسه از در اقتصادی زندگی، میگن قیمش کیه؟ یعنی کی اینه نگرش میداره؟ کی اینا رو پا نگرش داشته؟ کی زندگیش و اموالش و مرتب اینو محافظت میکنه؟ بعد به فرمان امام قیم مؤمنه. امام زمان علیه السلام و قیم مؤمنینه، یعنی ایستادگی ما و روح شجاعت و عبادت و بهترین ها شدن رو ما بایستی که از چی بگیریم؟ از ارتباط با امام زمان و علیه السلام. درست ما یه سری گیاه هایی هستیم که افسرده، این ارتباط با امام زمان و اتصال به امام زمان علیه السلام و انتظار حضرت ما رو روپا بیستونه. امیدواریم که خداوند متعال به همه ما توفیق معرفت بیشتر و محبت بیشتر و انشاءالله از کسانی باشیم که بتوانیم با یک ارتباط قوی باطنی با امام عصر علیه السلام قوتی بگیریم برای ایستادن و حرکت‌های بسیار گسترده انشاءالله و خستگی ناپذیر، و انشاءالله بتونیم از زمین سازان ظهور حضرت بقیت الله باشیم. باز همه رو چند مرتبه عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.